ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. صادق لاریجانی میگوید برخی کشورهای غربی تلاش کردند اسیدپاشی‌های اخیر را به امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. کنترل دو پایگاه بزرگ نظامی آمریکا و بریتانیا به نیروهای نظامی افغانستان واگذار شد. انتخابات زودهنگام پارلمان اوکراین روز یکشنبه آغاز شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران برخی کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش کردند حوادث اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را به گفته او به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ربط دهند. به گزارش ایرنا، آقای لاریجانی روز یکشنبه در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر از برخی رسانه‌های داخلی نیز انتقاد کرد که به گفته او این مطالب را به هم وصل می‌کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می شوند. در جریان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، تعدادی از زنان جوان که در تبلیغات رسمی بدحجاب توصیف می شوند، هدف حمله قرار گرفتند و به سختی آسیب دیدند. نیروهای نظامی آمریکا و بریتانیا روز یکشنبه کنترل دو پایگاه بزرگ در جنوب افغانستان را به نیروهای این کشور واگذار کردند. پایگاه بسچن آخرین پایگاه نیروی نظامی بریتانیا در افغانستان از جمله این پایگاه‌ها بود که روز یکشنبه به نیروهای ارتش افغانستان واگذار شد. همزمان کنترل پایگاه لترنک متعلق به نیروهای ارتش آمریکا نیز به نیروهای افغانستان واگذار شد. هر دوی این پایگاه‌ها در ولایت هلمند قرار دارند. واگذاری کنترل پایگاه‌های نظامی آمریکا و بریتانیا در راستای خروج نیروهای نظامی این دو کشور از افغانستان انجام شده است. 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رأی دادن هستند امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حزب پترو پروشنکو، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، همراه با چند حزب دیگر که عقایدشان به سیاست‌های کشورهای غربی نزدیک‌تر است، اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود خواهند کرد. در همین بخش خبری گزارشی در همین زمینه داریم که خواهید شنید. یک مقام نظامی ایران میگوید در جهان پروژه در حال اجراست تا جمعیت کشورهای مسلمان کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، روز یکشنبه در همایش پدافند غیر عامل در نظام سلامت مدعی شد که این پروژه یونیکس نام دارد و دارای تأثیر درازمدت بر مواد غذایی برای کم شدن زاد و ولد در کشورهای مسلمان است. با این همه او هیچ توضیحی درباره اینکه این پروژه توسط چه سازمان یا کشوری در حال اجراست ارائه نکرد. یونیکس نام یک سیستم عامل قدیمی کامپیوتر است. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران روز یکشنبه از بازداشت فردی خبر داد که در تماس تلفنی با آموزشگاه‌های غرب تهران آنها را به اسید پاشی تهدید می‌کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ساجدینیا گفته است طی 48 ساعت گذشته مسئولان و مدیران چند آموزشگاه در غرب تهران با پلیس تماس گرفته و اعلام کردند که از سوی فردی ناشناس به صورت تلفنی به اسید پاشی تهدید شدند. او گفته تیم‌های عملیات پلیس این فرد را شنبه شب هنگام تماس تلفنی بازداشت کردند. رئیس پلیس تهران همچنین از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او در تماس با پلیس 110 اقدام به اعلام موارد اسید پاشی قلابی می کردند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، امروز یکشنبه در اوکراین انتخابات پارلمانی برگزار می شود و نتایج نظرسنجی ها حاکی است که پارلمان آتی عمدتا متشکل از نمایندگان حامی همگرایی بیشتر این کشور با غرب خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، در پیام ویدئویی خطاب به مردم این کشور گفت که پارلمان پیشین را نه تنها به آن دلیل منحل کرد که گوش به فرمان ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع، و عمدتاً متشکل از کسانی بود که به گفته وی منافع روسیه را فراتر از منافع اوکراین می‌دانستند، بلکه به آن دلیل که این پارلمان مانع برگزاری اصلاحات در کشور بود. پروشنکو گفت:
реформаторська, а не корупційна, проукраїнська та проєвропейська, а не прорадянська. Без такої більшості в парламенті
ми не можемо парламент даریم اصلاح طلب و نه فاسد. پا پارلمانی که گرایش اوکراینی اروپایی داشته باشد، نه متمایل به بازگشت به زمان شوروی. مطمئنم که پارلمان جدید نقش اساسی در اجرای طرح راهبردی ایفا خواهد کرد که ضامن معیارهای اروپایی زندگی هر شهروند اوکراین و جایگاهی شایسته برای کشورمان در عرصه جهانی شود.
بر اساس قانون اساسی اوکراین، پارلمان این کشور دارای 450 کرسی است. اما به دلیل عدم برگزاری انتخابات در کریمه الحاقی و همچنین در مناطق تحت کنترل جدایی طالبان در شرق اوکراین، پارلمان جدید کمی بیش از 400 نماینده خواهد داشت. در 27 حوزه از 225 حوزه اخضرای انتخابات برگزار نخواهد شد و برگزاری انتخابات در برخی حوزه های دیگر نیز با چالش روبروست. یعنی 4.5 میلیون نفر از 36 میلیون واجد شرایط رای دادن نمیتوانند در این انتخابات شرکت کنند. نیمی از اهالی استان دنیتسک و بیش از 60% در استان لوگانسک پای صندوق رای نخواهند رفت. رهبران جدایی طلب در این دو استان شرقی اوکراین اعلام کردند. 2 نوامبر، 11 آبان ماه انتخابات خود را برگزار خواهند کرد. انتخاباتی که کیه و غرب برگزاری آن را محکوم کردند. اما روسیه، حامی اصلی جدایی طلبان در شرق اوکراین، بران است که انتخابات در جمهوری های خودخوانده لزوماً نباید مطابق قوانین اوکراین برگزار شود. مسکو در این حال اعلام کرد که نتایج انتخابات پارلمانی در اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت. یک شنبه چند حوزه اخضرای برای اوکراینی های مقیم روسیه در این کشور دایر شد. کرسی های پارلمان بین نمایندگان احزاب و نمایندگان مستقل تقسیم خواهد شد. 29 حزب با هم رقابت می کنند و برای ورود به پارلمان باید بیش از 5% آرا را از آن خود کنند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که حزب پروشنکو رئیس جمهور اوکراین بیشترین تعداد کرسی ها در پارلمان جدید را به دست خواهد آورد. حزب هواداران یانوکوویچ رئیس جمهور سابق نیز در انتخابات شرکت می کند و هرچند پیش بینی می شود به پارلمان جدید نیز راه پیدا کند، اما اکثر کرسی ها به احزاب طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا تعلق خواهد گرفت. ولری کریوینکا، تحلیلگر سیاسی در کییو، از ویژگی های این انتخابات می گوید:
На этих выборах нет востока и запада как электоральных и политических условий. В Украине сформировалась впервые электоральная национальная.
در این انتخابات تقسیم بندی همیشگی بین شرق و غرب را نمی‌بینیم. برای نخستین بار در اوکراین اکثریت مجلس از ملی‌گراها تشکیل خواهد شد، در حالی که در انتخابات پیشین دو جناح ملی‌گرا غرب‌گرا با هواداران روسیه در رقابت بودند. این بار هیچ حزب و نامزدی از اتحاد با روسیه سخن به میان نیاورده، مگر اینکه عده‌ای با دید عملگرایانه بر لزوم داشتن روابط خوب تجاری اقتصادی با روسیه تأکید کردند. همه نامزدها، چه به نمایندگی از احزاب، چه مستقل، چه در شرق و چه در غرب کشور، چه میان اوکراینی زبانها و چه میان روس زبانان، در چهارچوب ملی‌گرایی میهن پرستی وعده میدهند و از این رو تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
2300 ناظر بین المللی بر سلامت انتخابات پارلمانی در اوکراین نظارت دارند. روسیه نیز ناظران خود را از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا به اوکراین اعزام کرده. آن رئیسک، رادیو فردا، کیف.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا با دیدار برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 91، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به مغازه عکاسی او در شهر میاندوآب، او را بازداشت و با تفتیش مغازه، سی‌دی‌ها و کامپیوترهای موجود در مغازه عکاسی‌اش را با خود بردند. پس از آن، ماموران اطلاعاتی و امنیتی همراه با بهبود قلی‌زاده به منزل مسکونی‌اش مراجعه کردند و بخش دیگری از وسایل شخصی این فعال سیاسی و مدنی ضبط و او روانه بازداشتگاه شد. تا چند ماه جستجوی خانواده بهبود قلی‌زاده برای فهمیدن نهاد دستگیر کننده او، اتهاماتش و محل نگهداریش بی نتیجه بود. بهبود قلی‌زاده از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی و از اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگامو است که به جدایی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی از ایران و الحاق آن به جمهوری آذربایجان باور دارند. آقای قلی‌زاده پیش از راه اندازی تشکیلات ینیگامو دبیر سازمان غیردولتی یاشیل آذربایجان بود که شورای تأمین شهر میاندوآب به اتهام قومیت‌گرایی مجوز آن تشکیلات را لغو کرد. این فعال مدنی و سیاسی اهل شهر میاندوآب پیش از بازداشت سال 91 به دلیل استفاده از نام‌های ترکی و سمبل‌های آذربایجان در تابلوی مغازه عکاسی‌اش و همچنین برگزاری دوره‌های آموزش رقص ترکی بارها به مراکز امنیتی احضار شده بود. حتی در یکی از بازداشت‌ها در اردیبهشت ماه سال 89 پرونده اتهامات آقای قلی‌زاده به دادگاه فرستاده شد و او پس از تحمل 6 ماه انفرادی با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی توانسته بود آزاد شود. بهبود قلی‌زاده پیش از آن نیز در سال 85 و در جریان اعتراض شماری از مردم استان آذربایجان به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران که آن را مصداق توهین به اهالی این استان تلقی می‌کردند، بازداشت شده و پس از چند ماه تحمل بازجویی آزاد شده بود. اما بازداشت سال 91 برای این فعال سیاسی و مدنی با فرستاده شدن پرونده اتهاماتش به دادگاه انقلاب متفاوت از تجربیات قبلی او از بازداشت، دادگاه و زندان شد. همزمان با بازداشت آقای قلی‌زاده، 4 نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگامو نیز بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند. پس از پایان بازجویی‌ها، پرونده اتهامات این افراد به دادگاه انقلاب شهر تبریز فرستاده شد و این افراد به زندان مرکزی تبریز انتقال یافتند. پرونده اتهامات اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگامو از جمله بهبود قلی‌زاده در اردیبهشت ماه سال 92 در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی پورباقر رسیدگی شد و این افراد به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هر کدام به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و درخواست اعاده دادرسی تقدیمی از طرف وکلای این زندانیان سیاسی و عقیدتی در دیوان عالی کشور رد شد. آقای قلی‌زاده و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش در اعتراض به این حکم اعتصاب قضا کردند و مسئولان زندان به همین دلیل آنها را از زندان مرکزی تبریز به زندان رجای شهر در کرج انتقال دادند. انتقال اجباری این زندانیان به زندانی دور از محل زندگی آنها در حالی صورت گرفت که در احکام صادره برای این افراد زندان در تبعید قید نشده بود. در بهمن ماه سال 92 و پس از پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های خانواده و وکلای اعضای شورای مرکزی تشکیلات ینیگامو، این افراد به زندان مرکزی شهر تبریز بازگردانده شدند. در دوره‌ای که بهبود قلی‌زاده محکومیت خود را در زندان‌های تبریز و رجای شهر کرج می‌گذرانده، گزارش‌هایی از وخامت حال جسمی او و ابتلایش به بیماری‌های مختلف منتشر شده است. او در فروردین ماه سال 93 توانست از مرخصی درمانی استفاده کند. بهبود قلی‌زاده در حال حاضر دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر تبریز می‌گذراند.
گزارش آرش حسنی رو میشنیدید. اما اگر که بخواید آخرین اخبار رو دنبال کنید، میتونید در وبسایت ما به این آدرس مراجعه کنید، radiofarda.com. میتونید با ما هم تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید با این شماره 2042 02 21 12 21 12.